بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله غیبت و مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تظلم المظلوم بود که مظلوم برای احقاق حق ناچار میشه که غیبت ظالم رو انجام بده. این جزء مستثنیات غیبت و در صریح آیه شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و لمن انتصر من بعد ظلمه. آیه دیگر، این جزء مستثنیات غیبت است. لکن یکی از شرایطی که در اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ذکر فرمودند این است که این تظلم مظلوم عند من یرجو ازالت الظلم، نزد کسانی باشد که ازاله ظلم از اونها امید داری. و بعضی ها هم اضافه کردن به قدر الحاجه، به مقدار نیاز غیبت بکنه. اگر نیازش با یه غیبت تمام میشه همون یه غیبت رو بکنه، نبیاد انواع و اقسام غیبت ها، از زنش بگه، از بچهش بگه، آبروشو ببره. فقط در رابطه با ظلم که بهش شده بیاد مطالبی رو بیان بکنه. برای این مدعا ادله ای رو اقامه کردیم. یه مؤیداتی هم ذکر شد. یکی از مؤیدات که مؤید ثالث بود که در صفحه 684 ذکر کردیم این روایت بود: ان لصاحب الحق مقالا. این روایت دلالت دارد که کسی که صاحب حق است میتونه اعتراض کنه و حرفش رو بیان بکنه. خب این آیا دلالت میکند که صاحب حق میتواند غیبت ظالم رو انجام بده یا نه؟ مرحوم محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهشون یه اشکالی در اینجا بیان میکنند. میفرمایند این ان لصاحب الحق مقالا ظهور دارد در حق فعلی، یعنی کسی که صاحب حق است فعلا می تواند که فریاد بزنه، اعتراض کنه. ان لصاحب الحق مقالا، یعنی کسی که الان صاحب حق است میتواند که بیاد اعتراض کنه و مقالی داشته باشه. اما کسانی که فوت کردند، مظلوم واقع شدند و فوت کردند، گذشته، مال 10 سال پیش، 50 سال پیش، اینها چی؟ این جمله ان لصاحب الحق مقالا شامل اونهایی که حق فعلی ندارند شامل نمیشه. کسانی که الان زنده هستند و مظلوم واقع شدند و میخوان برن حق خودشون رو بگیرن، این میتونه بره غیبت ظالم رو انجام بده، بگه این آقا به من ظلم کرده، مال منو خورده، آبروی منو برده، حق جانی دارم، حق مالی دارم، حق بدنی دارم، یه حقی از حقوق رو بیاد ادعا کنه در مقابل ظالم. اما کسی که حق فعلی نداره، مثل کسی که فوت کرده، این روایت ان لصاحب الحق مقالا شاملش نمیشه، چون حق مشتق و مشتق حقیقتون فیما تلبس بالمبدع فی الحال، یعنی اون کسی که حق فعلی داره. آیا به نظر شما این فرمایش محقق خویی درسته یا درست نیست؟ ما به نظرمون میرسه که این فرمایش درست نیست. چرا؟ به جهت این که ان لصاحب الحق مقالا، میگه کسی که صاحب حقه، اون کسی که مظلوم واقع شده، این میتونه اعتراض کنه، میتونه صحبت کنه، میتونه مشکلاتش رو بیان کنه و جلوی ظالم بایسته. حالا این یه موقعی خود مظلومه، یه موقعی ورثه مظلومه. فرض کنید آمدن حق شما رو خوردن، حق پدر شما رو خوردن، پدر شما هم در اون موقعی که بود اعتراض کرد، حالا فوت کرده، بچه ها میان چیکار میکنن؟ شکایت میکنن، اعتراض میکنن، بچه ها میرن در دادگاه میگن آقا شهرداری آمده خونه ما رو خراب کرده، حق ما رو ضایع کرده، پولشو نداده فرض کنید، یا فلان ظالم این کار رو انجام داده. این ان لصاحب الحق مقالا آیا شامل اون نیست؟ الان شما که ورثه اون مرحوم مظلوم هستید، آیا شما حق ندارید که صحبت کنید و حق خودتون رو بگیرید؟ ان لصاحب الحق مقالا، شما هم صاحب حقید، چون این مال به شما به ارث رسیده، شما صاحب این حق هستید و شما هم مظلوم واقع شدید، حق شما هم در اینجا خوردن، پس مظلومیت شامل حال شما هم میشه. اگر این حق شما رو نخورده بودن، شما چقدر مال در اختیارتون قرار میگرفت، ولی الان مال شما رو خوردن، شما مظلوم بالفعل هستید، ورثه اون مظلوم که فوت کرده به هر دلیل، اونها هم الان مظلوم فعلی هن. یعنی باید پدرشون که این ثروت رو داشت، این زمین رو داشت، این خونه رو داشت، این باید به من میرسید، به من نرسیده و الان من مظلوم واقع شدم، من میخوام برم شکایت کنم، میخوام برم بگم این ظالم حق ما رو خورده. من ان لصاحب الحق مقالا، این جمله ان لصاحب الحق مقالا از شما سوال میکنیم، شامل ورثه میت نمیشه؟ یقینا میشه، چون اینها مظلوم واقع شدن، اینها باید ارثیه بهشون میرسید، هر کدوم یه خانه‌ای بهشون تعلق میگرفت، آمده شهرداری همه رو خراب کرده، من میخوام برم بگم آقای شهردار چرا شما خانه ما رو خراب کردی؟ این ورثه آیا مظلوم واقع شده؟ که اون ارثیه‌ای که خدا براش تعیین کرده در قرآن ذکر شده، اون ارثیه بهش نرسیده. ان لصاحب الحق مقالا، ولی بله حقوقم قابل ارث دیگه. پس بنابراین این فرمایش محقق خویی که در صفحه 685 ما نقل کردیم، این به نظر ما این اشکال ایشون وارد نیست. و ایشون می‌فرمایند بر این که این شبیه این ان لصاحب الحق مقالا شبیه اون روایتی است که می‌فرماید لی الواجد بالدین یحل ارزه و عقوبته، یعنی تأخیر واجد، کسی که پول داره ولی قرضش رو ادا نمی‌کنه. پول داره، وقتش هم رسیده، ولی قرضش رو ادا نمی‌کنه. خب این ناچار داد میزنه، فریاد میزنه، یه مقداری آبروش هم ممکنه ببره، بیا آقا چرا پول ما رو نمیدی؟ لی الواجد یعنی تأخیر، کسی که پول داره واجده، این باعث میشه یحل ارزه و عقوبته، این باعث میشه که حلال بشه آبروش. و وقتی شما نمیدی پولو، پولم داری ولی قرضت رو ادا نمی کنی، بالاخره این آقایی که به شما قرض داده میاد فریاد میکشه، داد میزنه، این باعث میشه که آبروی شما در معرض خطر قرار بگیره. پس بنابراین ما حرفمون اینه که ان لصاحب الحق مقالا هم شامل حی میشه، مظلومی که حی باشه، یا اگر میت شد اون ورثه‌ای که این حق بهشون منتقل میشه، اونها هم عنوان مظلوم بالفعل پیدا میکنن. این ورثه الان مظلوم بالفعلن. درسته که ظلم به پدر اینها تعلق گرفته، ولی الان اینها مظلوم هستند و ارثیه‌ای که باید به اینها تعلق بگیره خداوند تعیین فرموده، این به اینها تعلق نگرفته. بله بله، حرف درستیه، حرف صحیحیه، منطقیه. شما یه حرف منطقی داری میتونید بیان بکنید دیگه. و این روایت لی الواجد به دین یحل ارزه و عقوبته هم مؤید همین مطلبه. کسی که میاد از شما قرض میکنه، یه تاریخی رو شما براش تعیین میکنید، فرض کنید یک ماه دو ماه شما این قرض رو ادا بفرمایید و پولم داره ولی نمیده، این یحل و ارزح تأخیر الواجد لی، یعنی تأخیر، تأخیر انداختن کسی که پول داره، این یحل و ارزحو آبروش حلال میکنه. یعنی خودت احترام خودتو دست خودت نگرفتی، خودت داری آبرو خودتو میبری، آقا چرا تأخیر میکنی؟ چرا قرضت رو ادا نمیکنی؟ این باعث میشه که آبروش، خب غیبت هم یکی از مصادیق آبروه، یعنی غیبتش جایز میشه که شما میگی آقا به چه مناسبت شما پول ما رو نمیدید؟ یه ماه گذشته، دو ماه گذشته، شما یحل و ارزه و عقوبته، این هم باز مؤید همین مطلبه که این عنوان ظلم برش صدق میکنه و غیبت ظالم در اون مورد ظلم جایزه. در صفحه 686 الاشکال الرابع، اشکال چهارمی که در اینجا مطرحه این است که اون روایتی که خوندیم ان لصاحب الحق مقالن، این کل روایتش رو در صفحه 684 در ذیل صفحه ببینید. اصل روایت اینه که ان رجلا، صفحه 684 اون پایین صفحه رو ببینید، ان رجلا اتى النبی و یتقاضاه، یک شخصی آمد خدمت پیغمبر و تقاضای قضای دین کرد که قرض منو بدید. پیغمبر از او قرض کرده بود، اومد گفت به پیغمبر که قرض منو بدید. فاقلزه، شروع کرد داد و فریاد کردن که به پیغمبر که قرض منو بدید. فاقلزه ای شدد فی المطالبه، خب این آمد و با سرصدا و داد و فریاد، یهودی هم بود، آمد داد و فریاد کرد و عرض کنم خدمتتون که فهم بهی اصحابه، اصحاب پیغمبر ناراحت شدن، این چه آدم بیادبیه اومده اینطور با پیغمبر برخورد میکنه، میخواستن بهش حمله بکنن اصحاب پیغمبر. فهم بهی اصحابه، فقال رسول الله، رسول خدا فرمود که دعوه، رها کنید، نه، فإن لصاحب الحق مقالا، حرفش درسته، این طلبکار از من آمده حالا طلبش رو بگیره، هیچ اشکالی نداره، چرا جلوشو میگیرید، چرا باش برخورد میکنید؟ اصحاب ناراحت شده بودن که چرا این داد و فریاد میکنه و برای یه مقدار پول، و پیغمبر اینها رو نهی میکنه، میگه نه، حق با اینه، ان لصاحب الحق مقاله. بعد او یهودی مسلمان میشه، این اخلاق پیغمبر رو که میبینه میاد مسلمان میشه. عرض کنم بر این که پیغمبر دستور میده که قرضش رو ادا کنید، فوراً اون چی که قرضش بوده ادا میکنن، و عرض کنم که اون یهودی میگه من میخواستم پیغمبر رو امتحان کنم ببینم که چه جور حلمش چگونه است، و بعد ایمان میاره و مسلمان میشه. حالا این روایتی است که در اینجا ذکر شده، البته سندش ضعیفه، این رو آیت الله سبحانی میفرمایند بر این که من بعید میدونم این روایت درست باشه. ایشون اینطور میگن، میفرمایند بر این که بعید میدونم این روایت درست باشه که پیغمبر بیاد با اینکه مهاجر بودن، انصار بودن، اصحاب بودن، حالا برفرضم قرض ایشون میخواسته، بیاد از یه یهودی مثلا قرض بکنه، این یه خورده همچین استبعاد میکنن که اصل روایت شاید روایت درستی نباشه، چون سندش هم ضعیفه، ایشون قبول نمیکنن، میگن خیلی بعیده. ولی میتونید شما بفرمایید نه، حالا پیغمبر گاهی برای مسلمون کردن این یهودی هم ممکنه یه همچین کارو انجام بده، بیاد قرض بکنه، بعد یه همچین میدونسته یه همچین اتفاقی هم میفته، این میاد، بعد پیغمبر میفرماید نه، کارش نداشته باشید، حق با ایشونه، ان لصاحب الحق مقالا. اینا ممکنه صحت هم داشته باشه، نمیتونیم بگیم این روایت مثلا صحت نداره. حالا آیت الله سبحانی میفرماند خیلی بعیده، البته از نظر طبیعی بعیده، چون مهاجرین بودن، انصار بودن، این همه دوروبر پیغمبر افراد بودن میتونستن از اونها قرض کنن، ولی اینکه رفت آمده پیغمبر از این یهودی قرض کرده و بعد اومده طلبکاری کرده و بعد این جملات از پیغمبر صادر شده و بعد اون مسلمان شده و اینها، مجموعش به نفع پیامبر تمام شد. یعنی اون آقا مسلمان شد، حالا شاید خیلی ها از یهودی ها اومدن مثلا به این عنوان ایمان آوردن این اخلاق پیغمبر رو که دیدن. لذا خیلی دلیل قاطعی ما نداریم که بگیم روایت جعلی است یا مثلا درست نیست. بله،
خیلی از مواقع قرض گرفتن به خاطر نیاز نیست، بعضی مواقع یه سری مسئله هایی هست.
بله،
یه رابطه هستن به مسلمان نجات بشه که اینا تقلید به اسلام بشن و یه سری مسئله دیگه نمیشه فقط ما مرد بیان کنیم که چون پیغمبر نیاز داشته رفت از یهودی
گرفت. جزاکم الله. جز بالاخره ممکنه مصالحی در اینجا بوده و مصلحتش هم اتفاقا معلوم شده، یعنی اینا مسلمان شدن، یعنی تو جامعه یهودی این صدا کرد که فلانی آمده پیغمبر اومده قرض کرده، اولا پیغمبر نداشته، خب این خودش یک امتیازیه برای رهبر اسلامی که پول نداشته باشه بیاد از یه یهودی قرض بکنه. اولا یعنی تو یهودی شهروند ما هستی، ما به تو احترام میگذاریم، انقدر برای تو ارزش قائل هستیم که میام از تو قرض میکنیم، و بعد مردم رو نهی میکنن که به ایشون اهانت نکنید، حق داره، ان لصاحب الحق مقالا، خودش خیلی برد اجتماعی و سیاسی خیلی جالبی داره، اینو قشنگ میشه روش کار کرد و یه عده زیادی به این حساب مسلمان بشن. بالاخره پیامبر دیگه، پیامبر یه نقش خیلی قویی در هدایت جامعه داره، احتمال قوی داره که این برای هدایت جامعه این حرکت رو حالا انجام داده باشن، در حالی که میتونستن از انصارم بگیرن، از مهاجرینم بگیرن قرض بکنن، ولی اومدن از یهودی قرض کردن و این جریان میدونستن اتفاق میفته و به نفع اسلام تمام میشه. بله، حالا دیگه آیت الله سبحانی میفرمانی خیلی بعید به نظر میرسه، همین توجیهات دیگه، ولی به نظر نمیاد که بعید باشه، این ممکنه یه سیاستی باشه. خودش خیلی خوبه که رهبر جامعه اینطور ما بین مردم معروف بشه که ایشون هم گاهی نیاز پیدا میکنه و میاد قرض میکنه و مانند سایر مردم که قرض میکنن کوچیک نشن. حالا مثلا حالا من بیام قرض میکنم خیلی کوچیک میشم تو جامعه که من مقروضم گرفتارم، نه، رهبر عرض کنم جامعه اسلامی هم میاد قرض میکنه، از یه یهودی هم میاد قرض میکنه و بعد قرضش رو میده، این خودش میشه یه افتخاری برای جامعه اسلامی. نه، منافاتی نداره، نه قرض گرفتن از یهودی هیچ اشکالی نداره و باید قرضش هم داد، و اونم اگر در ذمه اسلام باشه و بالاخره تحت سیطره جمهوری اسلامی باشه هیچ اشکالی نداره. خب اینم عرض کنم بر این که حالا شیخ انصاری این رو به عنوان مؤید ذکر کردن، استدلال به این روایت نفرمودن، به عنوان مؤید این روایت این مدعا این مطلب رو بیان کرده. خب فرمایش شیخ انصاری به نظر ما فرمایش خیلی خوبیه و مجموعه فرمایش شیخ انصاری جمع بین ادله است، یعنی شما در مقام استنباط همیشه به یک روایت اکتفا نکنید، به یک آیه اکتفا نکنید، مجموع آیات رو در نظر بگیرید، مجموع روایات رو در نظر بگیرید و مجموع من حیث المجموع رو براش یه حکم صادر کنید. آیه شریفه میفرماید ولا یکتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. آیه دیگه میفرماید ولی من انتصر من بعد ظلمه عرض کنم بر این که اشکالی نداره، اگر مظلوم واقع شدید اشکال نداره. خب مفهومش چی میشه؟ جمع بین این دوتا آیه چی میشه؟ غیبت حرامه، اگه مظلوم شدید جایز میشه، اونم جایز میشه در جایی که در مورد ظلم باشه، به مقداری که نیاز هست بیان بکنید، بیشتر از اون بیان نکنید. جمع بین آیات این میشه. روایات هم مؤید همین مطلب هستن. به نظر میرسه فرمایش مرحوم شیخ انصاری فرمایش درستی است و هیچ مشکلی در فرمایشات ایشون نیست. و این قید رو هم باید اضافه کنیم، آقای مظلوم میتونی غیبت ظالم رو بکنی، اما عند من یرجو ازالت الظلم. نبیایید ما بین همه مردم فریاد بزنیم، نه، باید دادگاهی باشه، بری اونجا شکایت بکنی و احقاق حق بکنی، یا و اینکه به اندازه حاجت تمام حیثیتشو نبری، همون مقداری که در رابطه با ظلم هست بیان بکنید. اما دیگه غیبت‌های دیگه راجع به زن و فرزند و چیزهای دیگه، اسرار زندگیش رو، نه، اونا جایز نیست. فقط در رابطه با ظلمی که انجام شده شما میتونید مقالی داشته باشی. بله، اب نداره، گفتیم به قدر الحاجه، اگر نیاز هست بگه، اما اگه نیاز نیست دیگه اونا رو نگه، درد دل نکنه، اونجا انتقام گیری نکنه، احقاق حق بکنه. فرق بین انتقام گیری و احقاق حق، یه موقع شما میخوای حق خودتو بگیری، یه موقع میخوای نه اونو بدبختش کنی، بیچارش کنی، آبروشو ببری، نه، این درست نیست. شما حق خودتو بگیر، اما اینکه او رو به صورت انتقام نابودش بکنی این کارو نکن. خب این جمع بین ادله است. یکی از چیزهایی که باز از مستثنیات غیبت، مسئله جرح شهوده. کسانی که میان در دادگاه میخوان شهادت بدن و یک مالی رو برای کسی اثبات بکنن و شاهد در دادگاه باشن و شما میدونید که این آدم فاسق فاجر دروغگوی بدذاتیه، شما میایی بیان میکنی که این آقا فاسقه، غیبتشو میکنی، جایزه. غیبت شاهدی که در دادگاه میخواد حقی رو برای کسی ثابت بکنه به دروغ، شما میای او رو چیکار میکنی؟ از عدالت ساقطش میکنی، میگه من خودم دیدم که این شراب میخوره، این عادل نیست، من دیدم که این فرض کنید فلان گناه رو انجام میده، میاد او رو از عدالت ساقطش میکنید که اون حقی که در دادگاه میخواد با قول این آدم ثابت بشه، این حق تضییع نشه. یکی هم در رابطه با روات، کسانی که یه روایتی رو نقل میکنن، اینجا شما میدونی این آدم دروغگویه، جعالیه، اومده روایت از رسول الله نقل میکنه، روایت از ائمه نقل میکنه، یه آدم دروغگوی بدذات، این جعل داره میکنه. شما میتونی بیایی چکار کنی؟ بیایی بگی این آقا کذابه، این آقا شرابخوره، این آقا چنین و چنانه، غیبتشو بکنی و از عدالت ساقطش کنی که مردم به حرفش اعتنا نکنن، دین خدا ملعبه دست اینها قرار نگیره. جرح و روات، پس جرح و شهود که همون غیبت شاهد هاست اشکالی نداره، و همچنین غیبت روات، رواتی که اینها کذابن، دروغگوان و خلاصه مورد اعتماد نیستن، اونها غیبتشون جایزه و اشکالی نداره. حالا باز همون سوال مطرحه، آیا غیبت اینها فقط به مقداری که از عدالت ساقط بشند کفایت میکنه، یا تمام اسرار زندگیشونو بگیم، به قدر الحاجه بگیم این شاهد رو از اعتبار ساقطش کنیم، به مقدار نیاز بیان بکنیم؟ عند من یرجو ازالت از ظلم، بریم توی جایی بیان بکنیم که میخواد دادگاه به نفع این حکم بکنه، ما میاییم اونجا میگیم آقا این عادل نیست. عند من یرجو ازالت از ظلم به قدر الحاجه، این دوتا قید رو اینجا هم بیاریم یا نیاریم؟ راوی حدیث روایت میکنه، من میدونم این داره دروغ میگه، میام چیکار میکنم؟ غیبتش میکنم، میگم این عادل نیست، به این دلیل به این دلیل عدالت نداره. و اینجا هم آیا به قدر الحاجه عند من یرجو ازالت الظلم، جایی که نتیجه ای داره فایده ای داره اونجا بیاییم بیان بکنیم. همون مطالبی که در بحث گذشته در رابطه با مظلوم و ظالم مطرح کردیم، در اینجا هم در بحث شاهد و راوی، اگر شاهد عادل نیست و فاسق است و هاکذا راوی فاسق، در این دو جا هم اون مباحث میتونه مطرح باشه، به مقدار نیاز گفته بشه. و عند من یرجو ازالت الظلم بیاییم مطرح بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.